صبحانه با خبر. سلام و صبح بخیر به شما که در سرتاسر ایران صبح و صبحانه خودتون رو با ما آغاز می‌کنید و سلام به دیگر همراهان رادیو فردا در دیگر نقاط جهان که صدای ما رو می‌شنوید. در بامداد یک شنبه 5 آذر 1391 خورشیدی برابر با 25 نوامبر سال 2012 میلادی هستیم. امروز هوای شهرهای غربی و شمال غربی کشور همچنان بارانیه و در نیمه شرقی و مرکز کشور ابری، البته فردا ابرهای بارانزا به سمت شرق کشور خواهند رفت. دمای هوا در اغلب شهرها پایین آمده و برای مثال میشه گفتش که هوای دیشب تهران از هوای برخی شهرهای اروپایی سردتر بود، از جمله پاریس. امروز حداکثر دمای هوای تهران، قزوین، تبریز، ارومیه و اصفهان 9 درجه بالای صفر خواهد بود. در مشهد، کرمان، شیراز و یزد دمای هوا به حداکثر 13 درجه بالای صفر میرسه. در رشت، ساری، بابلسر، گرگان و زاهدان حداکثر 16 درجه، در اهواز و آبادان 19 درجه و در شهرهای استان هرمزگان حداکثر دما 23 درجه خواهد بود. بد نیست بدونید سردترین شهر کشور دیشب نوشهر بود با حداکثر 1 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه امروز، جمشید زند در اتاق خبر، شاهین بشیری در بخش گزارش ها و در قسمت فنی مهرداد کریمپور و تد همراه ما هستند تا برنامه صبحانه با خبر رو تقدیمتون کنیم با مجموعه از خبر و گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین رویدادهای ایران و جهان به اضافه خبرهای ورزشی، خبرهای جهان فرهنگ و هنر و اندکی هم موسیقی. بگذارید ابتدا به سراغ خبرها بریم با جمشید زند که مسئولیت تهیه خبر رو در طول شب به عهده داشته. همراه میشیم ببینیم از تازه های جهان و ایران چه خبرهایی برای ما داره. صبح بخیر جمشید، از خبرها از فکر کنم از مصر شروع کنیم.
صبح بخیر. بله، در چند روز گذشته مصر خبرسازترین کشور در منطقه بوده تقریبا. روز گذشته محمد البرادعی، مدیر کل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از چهره‌های اپوزیسیون مصر، خواهان لغو فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور شد. آقای البرادعی گفته است تا زمانی که این فرمان لغو نشود، گفتگویی با محمد مرسی انجام نخواهد شد. پنجشنبه گذشته محمد مرسی با صدور فرمانی اعلام کرد دستورها، قوانین و فرمانهای رئیس جمهور قابل تجدید نظر در مراجع قضایی نیست. این اقدام او با موجی از مخالفت در مصر و جامعه جهانی روبرو شده. انفجار بمب در یک مراسم عمومی عاشورا در صنعا پایتخت یمن دست کم 3 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته. مراسم عاشورای روز شنبه نخستین مراسم عمومی و علنی در یمن در نیم قرن اخیر بود. آتش سوزی در یک کارخانه لباس دوزی در نزدیکی داکا پایتخت بنگلادش به کشته شدن دست کم 9 نفر از جمله 7 زن منجر شد. آتش سوزی صبح شنبه در طبقه همکف این کارخانه آغاز شد و به گفته پلیس صدها کارگر در دیگر طبقه های این کارخانه در محاصره آتش قرار گرفتند و عده‌ای از آنها برای نجات جانشان از پنجره ها پایین پریدند. در این حادثه دست کم 100 نفر از کارگران مجروح شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. سال گذشته هم نزدیک به 30 کارگر در حادثه مشابهی در بنگلادش جان خود را از دست دادند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با تایید لغو کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی اظهار امیدواری کرد این کنفرانس در سال آینده برگزار شود. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا لغو این کنفرانس را اعلام کرده و گفته بود کشورهای منطقه نتوانستند بر سر شرایط مورد قبول برای برگزاری کنفرانس به توافق برسند. سازمان ملل و فنلاند که میزبان این نشست بود تلاش کردند کشورهای خاورمیانه را به شرکت در کنفرانس ترغیب کنند، ولی با مخالفت اسرائیل و چند کشور دیگر روبرو شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که دلیل مخالفت اسرائیل با برگزاری این کنفرانس در سال جاری اوضاع امنیتی متشنج در خاورمیانه و همچنین نگرانی آن کشور از هدف حملات دیپلماتیک قرار گرفتن در کنفرانس بود. دولت اقلیمی کردستان عراق نیروهای خود را در منطقه مرزی مورد اختلاف با دولت مرکزی نوری المالکی تقویت می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال شدت گرفتن تنش‌ها بر سر حق مالکیت منطقه مرزی بین دو طرف، روز شنبه دولت اقلیم کردستان چندین تانک و نیروهای تقویتی به منطقه اعزام کرد. یکی از فرماندهان کرد گفته است در صورت عبور ارتش عراق از خط مرزی به آنها حمله خواهد شد. رئیس پارلمان عراق که روز جمعه با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرد، گفته است پیشرفت‌هایی برای کاستن از تنش‌ها به دست آمده و فرماندهان نظامی دو طرف روز دوشنبه در وزارت دفاع عراق با یکدیگر مذاکره خواهند کرد.
با سپاس از جمشید زند، حالا ببینیم در ادامه چه مطالبی خواهیم داشت. قضات مصر در اعتراض به فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور مبنی بر دست گرفتن اختیارات دستگاه قضایی خواستار اعتصاب عمومی شدند. جمهوری اسلامی نیروی دریایی آمریکا را متهم به انجام عملیات تحریک‌آمیز در خلیج فارس کرد و آنکارا خبر یک روزنامه آمریکایی مبنی بر معامله طلا در ازای گاز با ایران را تایید کرد. خب ابتدا فقط این رو هم به اطلاع برسونم که در طول برنامه میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بفرستید یا اسمس. برای فرستادن پیام تلفنی شماره تلفن 20420221122112 در اختیار شماست و برای فرستادن اسمس میتونید با شماره تلفن 20420603874150 تماس بگیرید. گزارش های 24 ساعت اخیر حاکی از آن است که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با صدور فرمانی قدرت قضایی کشور را در اختیار خودش گرفت و این اقدام موج مخالفت ها و اعتراض هایی را از جانب قضات و وکلا در دستگاه قضایی کشور و هم در میان مخالفان دولت برانگیخت. برای آگاهی از چند و چون ماجرا با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس هستیم. ایلیا سلام، صبح شما بخیر.
آیاتین سلام، صبح شما همشنگان از رادیو فردا بخیر.
این بار قضات مصر دست به یک اعتصاب سراسری علیه فرمان رئیس جمهوری محمد مرسی زدند. میخواستم بپرسم چنین اقدامی از سوی قضات مصر تازگی داره برای اولین بار یا قبلن هم سابقه داشته؟
نه، این اقدام تازگی داره، قبلن به این شکل سابقه نداشته. باشگاه قضات مصر در مجمع عمومی فوق‌العاده که در قاهره برگزار کرد روز شنبه، اون هم با حضور 7000 وکیل، اینطور که خبرگزاری الشرق الاوسط مصر اعلام کرد که قضات دست از کار خواهند کشید و تا زمان اینکه محمد مرسی فرمان خودش رو پس نگیره و اون رو لغو شده اعلام نکنه، فعالیت‌های خودش رو به حال تعلیق در خواهند آورد. اونا همچنین از طلعت عبدالله دادستان کشوری که مرسی اون رو جایگزین دادستان سابق کرد خواستن که از سمت خودش کنارگیری بکنه، سمت جدید خودش، و همچون قهرمان از عبدالمجید محمود دادستانی که آقای مرسی اون رو برکنار کرد استقبال کردن. این البته قبل از دادگاه باشگاه قضات مصر، باشگاه عمومی، باشگاه قضات اسکندریه اعلام کرده بود که قضات این استان فعالیت خودشون رو تعلیق خواهند کرد در مخالفت با دستور و فرمان ریاست جمهوری محمد مرسی.
ایلیا، فضای سیاسی مصر همکنون چگونه است؟ برای اینکه گفته میشه که همزمان با فراخوان به اعتصاب از سوی قضات، گویا هواداران محمد مرسی به ویژه حزب اخوان المسلمین هم قراره که به خیابون ها بیان.
در تجمع‌های خیابانی بله قرار هست گروه اخوان المسلمین هوادار خودش رو دعوت کرده روز سه‌شنبه در یکی از میدان‌های مصر، غیر از میدان التحریر، یکی از میدان‌های قاهره تجمع کنن. اما مخالفان آقای مرسی دعوت به تجمع در روز سه‌شنبه در میدان التحریر کردن. اما در فضای سیاسی مصر سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سابق این کشور، یعنی آقای محمد البرادعی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، عمرو موسی وزیر امور خارجه اسبق مصر و همچنین حمدین صباحی نامزد چپگرای انتخابات ریاست جمهوری، جبهه نجات ملی تشکیل دادن. هدف این جبهه هماهنگ کردن تمام نیروهای مخالف مرسی هست و تصمیم گیری برای گام‌های بعدی. در مقابل بعضی از سیاستمداران از جمله نمایندگانی از سلفی‌ها، نمایندگانی از اخوان المسلمین و گروه‌هایی که عمدتاً همراه هستند با آقای مرسی، جلسه‌ای رو دیشب تشکیل دادن برای بررسی راه‌های برون رفت از بحران. البته هیچ خبری از نتایج این جلسه هنوز نیست.
در خیابان‌ها چه خبر؟ آیا اعتراض‌ها هم شروع شده همکنون و واکنش‌های از سوی مخالفان هست؟ وضعیت شهرهای مختلف مصر در این لحظه چگونه است ایلیا؟
شهرهای مصر عمدتاً آرام هست تا روز سه‌شنبه که باید ببینیم چه اتفاقی میفته، اما قاهره شلوغ هست. 26 حزب و گروه سیاسی هواداران خودشون رو دعوت به اعتصاب نامحدود کردن در میدان تحصن نامحدود ببخشید در میدان تحریر و این تحصن آغاز شده و حتی روز شنبه درگیر شدن با هواداران محمد مرسی و با نیروهای ضد شورش. یک بخشی از هواداران مرسی هم هنگام برگزاری جلسه مجمع عمومی قضات در ساختمان دادگاه عالی سعی کردن وارد این ساختمان بشن، اما مقابله شد با اونها از سوی مخالفان آقای مرسی و زد و خوردی هم اینجا شاهد بودیم.
خیلی ممنون ایلیا که ما رو در جریان اتفاقات مصر قرار دادید. متشکرم از شما.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در طول چند ساعت گذشته در خبرها شنیدید که ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد نسبت به آنچه نقض مکرر تحریم هوایی ایران توسط نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج فارس و دریای عمان نامید اعتراض کرده و نیروی دریایی آمریکا رو متهم به انجام عملیات غیرقانونی و تحریک‌آمیز کرد. همکارم شاهین بشیری که این موضوع رو دنبال کرده هم اکنون در استودیو با ما همراه تا درباره این موضوع توضیحات بیشتری از او بشنویم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگانمون.
می‌خواستم در درجه اول بپرسم نقض حریم هوایی مسئله‌ای که ایران بارها مطرح کرده، این بار داستان از چه قراره؟
ببینین، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه 4 آذر خبر دادش که محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل مراتب اعتراض جمهوری اسلامی در این خصوص را با ارسال همزمان نامه‌ای به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل و همینطور شورای امنیت اعلام کرده. در این نامه اومده که هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا طی ماه اکتبر، یعنی ماه گذشته میلادی، در 7 مورد بر فراز مناطق ساحلی بوشهر پرواز کردند و اخیراً نیز در تاریخ 1 نوامبر یک پهپاد آمریکایی تمام هشدارهای رادیویی را نادیده گرفته و وارد حریم هوایی ایران شده. جمهوری اسلامی در این نامه از بانگیمون خواسته به آمریکا در مورد ادامه اعمالی که ناقض قانون بین الملل هست هشدار بده و پیامدهای نامطلوب هر گونه عمل تحریک‌آمیز و خطرناکی رو که مسئولیت آن به پای ایالات متحده خواهد بود رو به اون کشور گوشزد بکنه. در این حال طی مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با آقای بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل و استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا داشتم، نظر ایشون هم در این مورد پرسیدم، در مورد مسائل خلیج فارس. ببینیم ایشون چی میگن.
مسئله وارد شدن به حریم هوایی و یا حریم دریایی در جاهایی مثل خلیج فارس در واقع مسئله ساده‌ای نیست. چرا که علاوه بر سواحل معمولی کشورها که برای خودشون داره دریای سرزمینی هستن و البته فضای مافوق اون دریای سرزمینی هم کاملا مسائل مربوط به حریم هوایی کشور میشه، وضعیت قرار گرفتن جزایر، تأسیساتی که در ساحل هستن مثل اسکله ها، همه اینها در واقع خط مبدا یا خط شروع برای اندازه‌گیری عرض دریای سرزمینی که معمولاً حدود 12 مایل دریایی است، همه اینها اثر می‌ذارن. بنابراین موضوع ساده ای نیست اینکه مشخص بشه که تخلف در چه محلی و در چه زمانی صورت گرفته. معمولاً کشورها با توجه به روابط حسن همجواری این مسائل رو با هم حل می‌کنن و اجازه نمی‌دن به مراحل بالاتری کشیده بشه، ولی در شرایط تنش و در شرایط روابط غیر دوستانه‌ای که در خلیج فارس در حال حاضر بین ایران و نیروهای خارجی مستقر در منطقه وجود داره، این مسائل میتونه باعث تنش، بحران و یا حتی گسترش موضوع به مراحل جدی‌تری از مشکلات بین دو کشور بشه.
خب در برابر این اتهامات آقای بشیری واکنش آمریکا چی بوده؟
این نامه روز جمعه ارسال شده و کاخ سفید تا جمعه شب هنوز واکنشی نشون نداده، ولی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده بود که دو جنگنده ایرانی 11 آبان ماه در خلیج فارس به یک پهپاد غیر مسلح آمریکایی شلیک کردند. به گفته آمریکا دو جنگنده سوخوی 25 ایران به سوی این پهپاد شلیک کرده و پس از آن نیز چند کیلومتر اون رو دنبال کردن. با اینکه آمریکا میگه این پهپاد به هیچ عنوان در حریم هوایی ایران نبوده و مشغول پرواز عادی شناسایی بوده، اما وزیر دفاع ایران گفته که علت شلیک به سوی این شیء پرنده ورود این پهپاد به فضای فوقانی دریای سرزمینی ایران بوده. به این ترتیب متوجه میشیم که هر دو کشور ادعاهای متفاوتی رو مطرح میکنن. در همین زمینه از آقای بهمن و آقای دیبا پرسیدم در چنین شرایطی سازمان ملل چطور میتونه صحت و سقم این ادعاها رو کشف کنه؟
پس بشنویم ایشون چی میگه.
روش‌های مختلفی وجود داره برای بررسی مسائل که مهمترین و معمول‌ترین روش اون تشکیل کمیسیون‌ها یا کمیته‌های حقیقت‌یاب هست که بررسی بکنن که دقیقاً حادثه‌ها یا حوادثی که مورد نظر افراد هست یا کشورها در چه منطقه‌ای دقیقاً صورت گرفته و این منطقه در حکم حریم کدوم یکی از اونها قرار می‌گیره.
بسیار ممنون از توضیحات شما آقای بشیری. روزنامه آمریکایی همین الان مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه به من خبر داد که الان موقع شنیدن پیام‌های تلفنی شماست که درباره مسائل مختلف برای ما نظرتون رو بیان کردید. منتظر بله پیام‌های شما.
آقای احمدی نژاد، شما که در مصاحبه ها میگی هیچ کس به خاطر اظهار عقیده‌اش در زندان نیست، باید بگم یک کارگر وبلاگ نویس مثل ستار بهشتی نه تنها به خاطر اظهار عقیده و انتقاد از شما سایر مسئولان زندانی میشه، بلکه همونجا به قتل هم میرسه. وقت شما برای امام حسین زجه میزنیم؟
با عرض سلام و خسته نباشید حضور شما، من رو سجاد و توجه هستم از ایران شهرستان شهرگاه تماس میگه. بخواستم میگم چون مملکتی که آدم نه رهبرش به فکر آدمه، نه رئیس جمهورش در غیر فکر مردم و نه مسئولان، اون مملکت هم هستم با اون محکم بزنه روز من به شیمیایی خلاص کنی برای همیشه تمومش کنی بره، مثلا این مملکتی که معنام توش قرار گرفت. اصلا اینجا قربان مرام هرچی سگه، اصلا نه کسی به کسی نه هیچو.
طرفداران حکومت جمهوری اسلامی که مجلس شورای ملی رو گوش به فرمان شاه میدونستند و به همین جور تعدادی از نمایندگان مجلس شورا را نیز اعدام کردند، چگونه میتونند حکم حکومتی آقای خامنه‌ای و اطاعت بیچون و چرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را توجیه بکنند؟
الو سلام علیکم، رادیو فردا میگه مال ایران نیست قربان، شب تاسوعا ترانه میذاره، این چه برنامه‌ایه؟ خداحافظ.
با سلام، شما هم که مثل رادیو تلویزیون داخل مملکت دقیقا همون قانون رو دارین رعایت میکنید، یا شما هم برنامه‌هاتون رو قطع کنید و برنامه عزاداری پخش کنید، خیلی سنگین‌تر هستید. متشکرم.
من 100 دفعه پیغام گذاشتم یه بارم پخش نشده، پارتی بازیه واقعا. ما وطن خودمانه، هیچ ایرانی وطن خودش نمیفروشه. آمریکا، اسرائیل هر کاری بکنن، ما تا آخرین قطعه خونمانم برای وطنمان میکوشیم.
سلام. با اینکه فکر کنم پیامم بازم پخش نشه، خواستم جواب شنونده‌ای رو بدم که میپرسن این مسلمانیه یا اینکه این از اسلام واقعی. نظر من اینه که بله، این از اسلام واقعی و مهمتر این که خوشبختانه در ایران اسلام ناب محمدی وجود داره.
امسال عزاداری ماه محرم تبدیل شده به عزاداری دولتی، خصوصا امسال. از عزاداری سنتی دیگه خبر نیست، ساعات عزاداری را هم به هم زدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص
شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی گرایش‌های اصلی بازرگانی خارجی ایران رو به نمایش می‌گذاره. برای آشنایی با اطلاعاتی درباره این گزارش با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس به گفتگو می‌نشینیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح خیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در این گزارش که در سایت خبری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، همونطوری که اشاره کردم، گرایش‌های اصلی بازرگانی خارجی ایران مورد بررسی قرار گرفته. در این گزارش اطلاعات تازه‌ای هم درباره روابط بین‌المللی اقتصادی ایران دیده میشه؟
در مجموع نکات اصلی مندرج در این گزارش بارها از طرف ناظران مسائل اقتصادی ایران از جمله از همین رادیو فردا مورد تأکید قرار گرفته بود. با این حال این گزارش که زیر عنوان بررسی وضعیت صادرات و واردات کشور منتشر شده، داده‌های خام رو به صورتی منسجم و در مجموع علمی بررسی کرده و منبع خوبی است برای بررسی بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران که البته فقط سالای 1379 تا 1389 خورشیدی رو در بر میگیره. آمار بازرگانی خارجی یکی از مهمترین منابع هست برای بررسی اقتصاد یک کشور، ساختارهای اون و تحولاتی که در این ساختارها به وجود اومده. در این گزارش میبینیم که طی 11 سال مورد بررسی از 79 تا 89 واردات ایران از 13 میلیارد دلار پریده به 64.5 میلیارد دلار، تقریبا 5 برابر شده. در واقع طی این دوره پا به پای افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی، واردات ایران هم به صورت نجومی بالا رفته.
آقای خاوند، صادرات غیر نفتی ایران در این 11 سال چقدر بیشتر شده؟ اشاره کردید که 5 برابر شده، ولی کلن چه اطلاعات جزئی تری میتونید دربارش بدید؟
البته این واردات هست که 5 برابر شده. صادرات،
من اشتباه کردم، بله بفرمایید.
صادرات بیشتر افزایش پیدا کرده. اگر به آمار خام مندرج در این گزارش به صورت سطحی نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که طی دوره مورد نظر صادرات غیر نفتی ایران 7 برابر شده، از 4 میلیارد دلار رسیده به 26.5 میلیارد دلار. ولی مطالعه عمیق گزارش مرکز پژوهش‌ها نشون میده که آمار گمرک جمهوری اسلامی درباره صادرات غیر نفتی با استفاده از یک شعبده بازی سعی میکنه رقم واقعی صادرات غیر نفتی ایران رو به صورت مصنوعی بالا ببره. گزارش مرکز پژوهش‌ها میگه که 8 قلم از 11 قلم عمده صادرات غیر نفتی ایران به فراورده‌های مربوط به نفت و پتروشیمی اختصاص داره که قیمت اونها با توجه به افزایش شدید قیمت نفت به صورت پشیمی‌گیر بالا رفته. در واقع صادرات غیر نفتی واقعی ایران بدون این فراورده‌های پتروشیمی به احتمال فراوان چیزی هست حدود 10 میلیارد دلار. گزارش مرکز پژوهش‌ها در واقع نفی آشکار تبلیغات دستگاه‌های دولتی هست درباره دستیابی قریب الوقوع کشور به 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی.
به طور خلاصه آقای خاوند، چه نتیجه‌ای میشه گرفت به خصوص کارشناسان اقتصادی مثل شما از این گزارش؟ چه نتیجه مهمی میتونید بگیرید؟
به صورت خیلی خلاصه من فکر میکنم که این گزارش یک بار دیگه نشون میده که ساختارهای بازرگانی خارجی ایران همچنان واپس مانده و نفت نام بیش از همیشه در اقتصاد ایران حرف اول رو میزنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
و اینک وقت گذر به جهان ورزش رسیده در همراهی حبیب روشنزاده.
در چهارمین روز مسابقات کاراته قهرمانی جهان در پاریس، از 4 نماینده ایران که روی تاتامی رفتند، 2 تن برنده مدال شدند. در وزن 60 کیلوگرم، امیر مهدی‌زاده در پیکار پایانی مقابل داگلاس سانتوس از برزیل پیروز و برنده مدال شد.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. پدر و مادرم خوشحالم. به خدا فقط برای مادرم. به خدا فقط برای مادرم.
ایران 1 مدال نقره نیز توسط سعید احمدی در وزن 67 کیلوگرم کسب کرد که در مسابقه فینال در برابر محمد الحنافی از مصر شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد.
بودم چی شد؟ رفت دیگه، طلا رفت. نقره رفتیم دیگه، با طلا میگرفتم. نشد.
روز شنبه همچنین ذبیح الله پورشیب در سنگین وزن 2/12 از حریف ایتالیایی شکست خورد و به مدال نرسید. فرید حقیقی نیز با باخت مقابل حریف ژاپنی 5 شد. امروز در آخرین روز پیکارهای جهانی کاراته در پاریس، در بخش کمیته تیمی، تیم ایران در دیدار رده‌بندی به مسافه هلند می رود. در جام جهانی تکواندو در جزیره آروبا واقع در منطقه دریای کارائیب، تیم ملی تکواندوی ایران بر تیمهای تکواندوی دومینیکن و روسیه پیروز شده به 1/4 نهایی رسید. در این مرحله به گزارش سایت فدراسیون تکواندو ایران قرار بود ایران و آمریکا روی شیاپ چانگ بروند، ولی آمریکا به علت آسیب دیدگی 2 تن از نفراتش در این پیکار حضور نیافت و ایران برنده اعلام شد. ایران به نیمه نهایی رسید. تیم فوتبال منچستر یونایتد در هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب، در حالی که تا دقیقه 64 با 1 گل در خانه بازی به تیم ته جدولی کوینز پارک رنجرز را باخته بود، ظرف 8 دقیقه 3 گل زد و برنده شد تا در صدر جدول قرار گیرد. رقیب منچستر یونایتد منچستر سیتی که با اختلاف 2 امتیاز دوم است، امروز اگر در لندن بر چلسی تیم 4 جدول پیروز شود به صدر جدول خواهد رفت. دیشب اشکان دژاگه ملی‌پوش ایرانی تیم فولام 90 دقیقه برای این تیم بازی کرد و فولام 1-0 در زمین استوک سیتی برنده شد. فولام فعلا 9 است و استوک سیتی 11. در آلمان بایر مونیخ با 5 گل تیم هانوفر را در هم کوبید تا با 34 امتیاز همچنان صدر جدول بوندسلیگا 1 باقی بماند. دورتموند با 25 امتیاز یعنی 9 امتیاز کمتر و تیم‌های شالکه و فرانکفورت با 24 امتیاز در تعقیب پیشاهنگ مسابقات یعنی بایر مونیخ هستند. در اسپانیا تیم رئال مادرید دیشب دومین شکست فصل را پذیرفت و این بار 1-0 در زمین رئال بتیس. رئال مادرید با 26 امتیاز در ردیف سوم جدول لالیگا است. آتلتیکو مادرید با 31 امتیاز دوم و بارسلون با 34 امتیاز پرچمدار است. حتی اگر امشب در زمین لوانته تیم ششم جدول ببازد. و بیستمین و آخرین مسابقه اتومبیل‌رانی فرمول 1 که امروز در برزیل برگزار می شود و قهرمان سال 2012 رسماً معرفی خواهد شد. در زمانگیری روز شنبه برای تعیین خط، لوئیس همیلتون بریتانیایی بهترین زمان را کسب کرد.